و دعوت کردیم از جناب آقای دکتر قوانی‌زاده، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی که در این خصوص مطالب خودشون رو با ما به اشتراک بگذارند. در خصوص بحث اسلام و باستان متأخر، آقای دکتر خوانی‌زاده آثار و پژوهش‌های مختلفی رو در سالیان اخیر انجام دادن که برخی از این آثار چاپ شده و برخی دیگرشون هم به زودی انشاءالله چاپ خواهد شد. و با توجه به اینکه مقداری هم از زمان شروع جلسه ما گذشته، من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم و از آقای دکتر خوانی‌زاده دعوت میکنم که بحث خودشون رو برای ما آغاز بفرمایند.
فقط نوه شیر کردن شما اگه بفرمایید
آقای کیا چجوری میشه شیرش کرد؟
خب لودش کنید توی چیز دیگه، پی دی افش از این کار
نه
پی دی افش کنید
صفحه رو میخوام شد
لپتاپ خودش میشه
لپتاپ خودم صفحه رو میخوام شد
آن این صفحه رو میخوام
شد الان شد دیگه این شد
الان برای سیدا نمیبینن
اینجا که هست توی
یا لحظه صفحه رو یا لحظه
رو نمیبینش یا مجازی اگر
اینجا باید اینو بزنی
این دور و پیداش خب بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز حاضران گرامی در این جلسه حضور دارند و همینطور در فضای مجازی در ابتدا تشکر میکنم از خانم دکتر محققیان پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی که بنده رو دعوت کردند برای این نشست و ممنونیم از وقتی که در اختیار ما قرار گرفته. عنوان بحث ادیان عربستان در دوران پایانی باستان هست که در واقع ضمن سلسله نشست‌های اسلام و باستان متأخر تعریف شده. خب من در آغاز بحث چند نکته رو به عنوان مقدمه خواهم عرض بکنم، چون بنای بحث ما همونجور که در چکیده بحث هم عرض کردم نگاهی به جغرافیای دینی عربستان در این دوره پایانی باستان که نزدیک به ظهور اسلام هست با تکیه بر شواهد مادی. اون چیزی که ما به عنوان شواهد مادی در واقع میتونیم بهش استناد بکنیم، خب میتونه هر نوع سندی باشه که در واقع یک نوشته ای رو در ذهن خودش در بر گرفته یا یک نمادی، یک نشانه ای رو در درون خودش در بر گرفته که با کشف اون نوشته یا اون نماد ما میتونیم در واقع یک اطلاع تاریخی رو از اون دوره‌ای که اون شیء متعلق به اون دوره هست دریابیم. خب میتونه کتیبه باشه، حالا با گونه‌های مختلف کتیبه‌های سنگی یا فلزی که در شبه جزیره یافت شده، میتونه سکه باشه، میتونه پاپیروس باشه، میتونه نسخه باشه یا شواهدی از این دست. اگر ما یک نگاهی سریع بخوایم بکنیم به گونه های مختلف این شواهد مادی، به عنوان مثال ما بر روی سکه ها اگر نشانه هایی رو بتونیم پیدا بکنیم که دلالت بکنه این سکه مال عربستان هست و بعد اگر مطلبی، نکته‌ای، نوشته‌ای، چه میدونم هر چیزی روی اون سکه باشه، خب میتونه ما کمک بکنه در فهم اتفاقاتی یا بخشی از اون اتفاقاتی که در اون دوره زمانی در جریان بوده. به عنوان مثال این سکه‌ای که دست به شما مشاهده می‌فرمایید، خب یک سکه‌ای هست که مال قرن سوم پیش از میلاده. خب روی سکه تصویر اسکندر هست و پشت سکه یک حرفی رو میبینیم که در واقع یکی از حروف الفبای عربستانی جنوبی کهن هست. خب این حداقل دلالت این سکه این هستش که این سکه در شبه جزیره، در درون شبه جزیره ضرب شده و در واقع در دوره‌ای بوده که تحت سلطه حالا اسکندر یا در دوره سلوکیان در واقع این سکه ضرب شده و دلالت میکنه که اون منطقه در درون شبه جزیره ولی در سلطه یا تحت سلطه یا همپیمان حالا به نحوی در ارتباط با سلوکیان بود. خب متقدم‌ترین سکه از کردم قرن سوم پیش از میلاد برمی‌گرده. پاپیروس های عربستانی، خب باز پاپیروس هایی که ما نشانه هایی یا خطی مثلا روش پیدا بکنیم که مربوط به عربستان باشه، خب متقدم ترین پاپیروس همین پاپیروسی است که تصویرش رو میبینید که در درون خودش سال داره، فی شهر جما در اولا من سنت اسنتنگ و اشفین که در واقع مال سال 24 هجری هست، تقویمش تقویم اسلامیه، شهر جما در اولا و باز کتیبه این پاپیروس اسلامی است به دلیل اینکه در آغازش بسم الله الرحمن الرحیم داره که خب مشخصا در واقع اسلامی خواهد. خب ما در واقع از چنین پاپیروس هایی خب میتونیم اطلاعات تاریخی که در درونش ثبت شده، احیانا منطقه‌ای که ذکر شده، پادشاه یا فرمان روا یا یک رویداد یا هر چیزی که در درونش ثبت و ضبط شده باشه میتونیم ازش بهره برداری بکنیم و یک سند متقنه، چون دیگه متعلق به همون دوره تاریخی خودش هست. نسخه های قرآنی به عنوان مثال باز میتونن به کار ما در حوزه حالا مطالعات اسلامی بیان به دلیل اینکه خب تطورات مربوط به کتابت قرآن، رسم قرآن، عرض کنم که قرائات قرآن، عدالآی و مطالب مختلفی که مربوط به مطالعات قرآنی هست، همه اینها رو میتونیم در نسخه ها ردیابی بکنیم. باز متقدم ترین نسخه ای که در اختیار هست با آزمایش سالیابی رادیو کربن تا جور گذاری شده، خب این نسخه سوینگن هست که برگ‌هایی در واقع این نسخه موجوده و خب به حدود سال مثلا 27 هجری برمیگرده، به نیمه قرن هفتم میلادی برمیگرده. خب این به عنوان مثال نشون میده که بله متن قرآنی در واقع به همین کیفیت، با همین ترتیبی که ما امروزه میبینیم، حالا ممکنه با اختلافاتی مثلا در رسم، ولی متن قرآنی یک متن ثابتی بوده که در همون دوره نیمه قرن هفتم یا 27 هجری که دوران خلافت خلیفه سوم هست، در واقع این متن قرآنی تثبیت شده بوده. حالا به هر ترتیب بحث هایی ممکنه در مورد این نتایج سالیابی رادیو کربن باشه که چقدر دقیقه یا به هر ترتیب حاشیه خطاش ممکنه چقدر باشه. دست کم نیمه قرن اول هجری ما میتونیم بگیم که این متن در واقع و نسخه های دیگری که در واقع سالیابی رادیو کربن شدن و حالا برخیش منتشر شده نتایجش، برخی هم منتشر نشده، ما از نیمه قرن اول نسخه های قرآنی رو داریم. خب پس استناد به شواهد مادی از این حیث مهمه که اسناد و در واقع شواهد دست اولی هستن از اون دوره تاریخی، اون مقطع تاریخی که متعلق بهش هستن و اطلاعات مختلفی رو میشه از اونها مستقیما استخراج کرد. گونه دیگری که حالا بیشتر مورد توجه در واقع ما هستش بحث کتیبه های عربستانی. خب کتیبه های عربستانی گونه های مختلفی میتونن داشته باشن. کتیبه به در واقع اون شیعی گفته میشه که در برگیرنده یک متنی هست، یک شیء با دوام و در واقع ماندگار مثل سنگ یا مثل فلز، حالا معمولا از جنس برنز هست، یا حالا قطعات چوبی که از درخت خرما در واقع برگ نداره و میشه روش نوشت، که حالا تو تاریخ قرآن هم شنیدیم اصطلاحش رو، اصطلاح اسیر، روی اونها مطالبی که نوشته شده موندگار بودند و تا به امروز هم از قرنهای گذشته از خیلی از اوائل هزاره نخست پیش از میلاد ما این شواهد رو در عربستان داریم تا به دوره اسلامی و پس از اسلام. یک گروه از کتیبه ها، حالا اصطلاحا بهش متون یادبود میگن، کتیبه هایی هستند که در واقع طبقه حاکم این کتیبه ها رو نوشتند به فرمان پادشاه یا یک شاهزاده یا یک فرمانده، فرماندار، اشراف وابسته به حکومت، کسانی که از طبقه بالای اجتماع بودن این کتیبه ها رو نوشتند. حالا ویژگی های شکلی و ساختاری خاصی داره، نوع نگارشش، نظم و انسجام و چگونگی در واقع کندکاری یا حالا کتیبه های برجسته، اینها خب نشون میدن که این کتیبه ها در واقع کتیبه های یادبود هستن و هر کسی، افراد عادی نمیتونن اون کتیبه رو بنویسن به دلیل اون هزینه و در واقع وقت و زمانی که باید صرف بشه تا اون کتیبه تولید بشه. خب این کتیبه ها معمولا بیانگر اتفاقات مهم سیاسی مثلا اون دوره هستن. فرض کنید که اگر یک فرمان روایی لشکر کشی کرده، یک منطقه رو فتح کرده، جزء فتوحاتش ذکر میکنه توی اون کتیبه، حالا افتخاراتش رو ذکر میکنه، من در واقع کجاها رو فتح کردم، چقدر اسیر کردم، چقدر کشتم، چه غنیمتی مثلا به دست آوردم، از چه مسیری رفتم، کدوم عرض کنم خدمت شما قبیله ها مثلا گروه های مختلف با من هم پیمان شدن. یا فرض کنید که کتیبه هستش که در درون یک عبادتگاه به عنوان یک کتیبه وقفی ثبت شده که طرف در واقع اونجا خدایان مختلف رو یا حالا خدای واحد رو درش یاد کرده و در واقع یک دعایی مثلا کرده، اون پیشکش خودش رو یا وقف خودش رو ثبت و ضبط کرده و اونجا نوشته. عرض کنم که یک سازه‌ای ممکنه باشه، یک بنایی، یک ساختمانی ساخته میشه و در واقع برای اون بنا کتیبه‌ای نوشته میشه، مثلا سدی ساخته میشه، یک عبادتگاهی ساخته میشه و در واقع اینها بیانگر در واقع اون دیدگاه ها و اون نگاهی هستن که این طبقه حاکم، طبقه اشراف به اتفاقات مختلف داره. ولی خب باز اهمیتشون اینه که اینها با یک تقریبی میشه مشخص کرد اگر چون این شواهدی داشته باشه، اسمی داشته باشه، مکان داشته باشه، به یک تاریخی از تاریخ‌های در واقع اون منطقه تاریخدار باشه اون کتیبه، خب اینا در واقع اسناد خیلی محکمی هستن که از درون همون بافت زمانی و مکانی خودش در واقع میشه بهشون استناد. گونه دیگر از کتیبه ها اصطلاحا بهشون دیوار نوشته گفته میشه. این ها حالا متونی هستن که در واقع به اون انسجام و شسته رفتگی کتیبه های یادبود نیستن. اینها معمولا در مسیرهای مثلا فرض کنید که تجارت یا زیارت یا چوپانی مثلا در واقع عرض کنم که حالا احشامش رو میخواسته ببره به چرا، در چون این مکانهایی حالا اگر دیوارهی، تخت سنگی، چه میدونم چیزی رو میتونسته پیدا بکنه که روش مطلبی رو یادداشت بکنه، یه متن کوتاهی رو معمولا نوشتن. اینا اطلاعات خیلی جزئی رو در بر دارن، مثلا نام فرد، نسب فرد، عرض کنید که حالا دعای به یک خدایی ممکنه بکنه، یک عبارت دینی ممکنه داشته باشه، یک تصویری، نگارهی رو ممکنه مثلا در اونجا به تصویر در آورده باشه که خب اینها میتونن به ما در واقع از در واقع بافت فرهنگی و سیاسی اون منطقه اطلاعاتی رو بدن. و گونه سوم اسناد خصوصی هستن، در واقع اسنادی هستن که با یک خط از الفبای عربستانی جنوبی ولی با یک خط ریز نوشته شدن، در واقع این قطعات همون اسیب هستند که قابل حمل و نقلند، فرد میتونه با خودش حمل کنه و با یک خط ریزی که اصطلاحا بهش خط زبور گفته میشه نوشته شده. اینها هم باز میتونن در واقع به کار مطالعات تاریخی بیان و اینها هم جز شواهد مادی محسوب میشن. اون کتیبه ها و دیوار نوشته ها معمولا با خط کتیبه نویسی یا خط کتیبه ای که در منابع اسلامی بهش خط مسند گفته میشه، با اون خط نوشته میشن تفاوت‌هایی در واقع در نحوه نگارش هست، ولی اصول الفبا و اون نظام نوشتاری در هم خط مسند و هم خط زبور، یعنی هم خط عربستانی جنوبی در واقع کتیبه‌ای و هم تحریری یکسان. خب این حالا یه دسته‌بندی خیلی کوتاه از شواهد مادی و شواهد کتیبه‌ای به ویژه که مورد استناد ما هست. اگر به عنوان مقدمه من بخوام یک دسته‌بندی عرض کنم از زبان‌ها و خط‌های عربستانی، ما دو گروه زبانی داریم. یک گروه در جنوب شبه جزیره هست، در منطقه یمن و بخشی از عمان، که زبان‌های عربستانی جنوبی کهن نام دارن. حالا مهم‌ترین هاش زبان‌های سبعی و مهینی و قطبانی و حضرناوتی هستن. خب از این زبان در واقع ما هزاران شاهد مکتوب داریم. خطی که این زبان باهاش نوشته شده خط عربستانی جنوبی کهنه، همون خط مسند یا زبوری که گفتیم، که در واقع این شواهد مربوط به این زبان از اوایل هزاره نخست پیش از میلاد تا قرن ششم میلادی، تا حالا چند دهه قبل از اسلام به دست ما رسیدن. گونه دیگر، گروه دیگر زبان‌های عربستانی، زبان‌های عربستانی شمالی هستند. این زبان‌ها دوباره در واقع به دو گروه اینها رو میشه تقسیم کرد بر اساس مؤلفه‌ها و شاخصه‌های زبانی که در واقع در بحث‌های زبان‌شناسی و فیلولوژی و بحث سامی‌شناسی وجود داره. مثلا فرض کنیم که تفاوت در حرف تعریف، تفاوت در جایگاه حرف تعریف، اینها در واقع موجب تمایز زبان‌ها از هم میشه. خب یک گروه عربستانی شمالی کهن هست که از سده ششم پیش از میلاد تا قرن چهارم میلادی شاهد داره، و یک گروه عربی کهن هست. تمایز عربستانی شمالی با عربی کهن در واقع باز در همون حرف تعریفه، که در واقع خود حرف تعریف عربی که الف و لام هست، یا در واقع الفی هست که بعدش حرف مشددی وجود داره، این باز شاخصه زبان عربیه. به علاوه یه سری شاخصه های دیگر، مثلا ادات نفی لم یا برخی شاخصه های دیگر، که این زبان رو متمایز میکنه از دیگر زبان های عربستانی شمالی. شواهد عربی کهن از قرن چهارم تا قرن ششم میلادی وجود داره. نکته‌ای که بعد بهش توجه کرد، چون ما در واقع تمام بحثمون روی متونی هست که بر این شواهد مادی نوشته شدن، خب ما باید زبان و خط این متون رو یه شناخت اجمالی داشته باشیم، اصطلاحاتی که به کار می‌بریم. بخاطر همین من ممکنه مقداری طولانی به شما قدمم، ولی ناگزیرم که عرض کنم. این زبان‌ها، زبان‌های عربستانی شمالی، هم بخش عمده‌ایشون که زبان‌های عربستانی شمالی کهن هستن، اینها با خط عربستانی جنوبی کهن نوشته میشن. یعنی همون خط عربستانی جنوبی کهنی که در جنوب شبه جزیره مورد استفاده بوده، همون خط هست که در مناطق شمالی شبه جزیره هم استفاده میشه. گونه هایی برگرفته از همون خط هست که حالا در واقع در مناطق مختلف هم در واحه هایی مثل ددان و تیما و دومت الجندل استفاده میشده، و هم در مناطق بیابانی که در واقع در صحرای سوریه و اردن و بیابان‌های داخلی عربستان هست. در همه این گستره جغرافیایی، همینطور در شرق شبه جزیره در منطقه هجر یا حسا، در همه این مناطق، هرچند زبان دیگه زبان عربستانی جنوبی نیست، ولی خط همون خطیه که در جنوب استفاده می‌شده، که خب خود همین مسئله باید بهش توجه کرد. طبیعتاً یه علت مهم این که یک زبان به یه خطی غیر از خط خودش نوشته میشه، خب ممتنین دلیلش اینه که اون زبان هنوز خط نداره، خطی که بخواد خودش رو بازنمایی کنه هنوز تولید نشده براش. ولی دلیل دیگری که بسیار مهمه اینه که خب حالا این زبان نیاز داره که یک خطی رو قرض بگیره و ازش بهره بگیره. اونجایی که این خط ازش قرض گرفته میشود، طبیعتاً نشوندنده اینه که یک سلطه‌ای، یک تفوقی، یک برتری فرهنگی داره که در واقع اون منطقه میاد از اونجا خط رو وام میگیره و قرض میگیره. و در نتیجه این گستره فرهنگی که زبان عربستان، خط عربستانی جنوبی در واقع به کار میره از قرن اول، هزاره اول پیش از میلاد در جنوب و از حدود سده ششم پیش از میلاد در مناطق مختلف شمالی شبه جزیره، خب نشون میده که یک سلطه فرهنگی و یک پیوند وثیق فرهنگی بین جنوب و شمال وجود داره. از قرن چهارم به بعد تا قرن ششم یک اتفاق دیگری میفته که ما در واقع میبینیم که اون کاربرد خط عربستانی جنوبی کهن برای زبانهای شمالی کمتر میشه، در به موازات اون یک جریان نظام نوشتاری دیگه ای شکل میگیره که در آغاز خود خط نبطی هست که برای زبان عربی کار میره و بعد در طی قرن‌های بعد این خط نبطی رفته رفته تحول پیدا میکنه، تغییر شکل میده، حالا نحوه شکل و شمایل حروف و اتصال حروف و اینها به تدریج تغییر میکنه تا قرن ششم که یک دوره هستش که یک خطی بینابین عربی و نبطی ما داریم که حالا خط عربی قرن ششم میگن، عربی نبطی میگن و در نهایت تبدیل میشه به اون چیزی که ما امروزه در واقع به عنوان خط عربی دوره در واقع نزول قرآن و بعد از قرآن در مستندات از قرن هفتم به بعد میبینیم، که خب همین باز دوباره نشونده اینه که یک اتفاق فرهنگی تازه‌ای داره از قرن چهارم به بعد میفته که اون خط نبطی داره برای بازنمایی زبان عربی به کار. باز مختصر اگه بخوام عرض بکنم تفاوت این خطها رو، خب ما یه نظام الفبایی در واقع عربستانی داریم که 29 حرفیه، همخوانیه و عرض کنم که ترتیب حروفش هم با ابجد در واقع سامی فرق میکنه، اون خط عربستانی جنوبی هست. این خط نبطی برگرفته از همون خط آرامی هست، الفبای سامی شمال غربی هست که ابجد 22 حرفیه که در واقع آشنا هستیم باهاش. تمایز های هم در شکل حروف هم در تعداد حروف اینها تمایز ها. خب ما حالا بیایم حالا داخل کتیبه خیلی خلاصه اگر بخوایم که مجموعه مستندات چه چیزی رو با ما نشون میدن حالا به عنوان مقدمه دوم تا وارد بحث ادیان بشیم، این که از همون آغازی که ما این کتیبه ها رو پیدا میکنیم میبینیم که 4 تا پادشاهی حالا پی در پی همدیگه در جنوب شبه جزیره وجود دارن، پادشاهی سبأ به پایتختی معرب، پادشاهی قطبان به پایتختی تمنه، پادشاهی حضرموت به پایتختی شلبرت و پادشاهی معین که پایتختش قرنا هست. اینها در واقع در کنار همدیگه وجود داشتن. در حدود سال 110 پیش از میلاد پادشاهی همیر در جنوب این منطقه شکل میگیره که پایتختش هم ظفار هست و در طی قرن‌های در واقع سوم و چهارم پس از میلاد دیگه این پادشاهی همیر رفته رفته خودش رو سلطه خودش رو گسترش میده و در پایان قرن سوم پادشاهی‌های رقیب در اون منطقه رو فتح میکنه که حالا باز همه اینها از لقب پادشاهان در واقع در کتیبه‌ها مشخص میشه، ملک سبا و زوریدان، پادشاه سبا و ریدان. ریدان کاخی در واقع هست در ظفار که کاخ پادشاهان همیر بوده. بعد حضرموت یمن اضافه میشه در پایان قرن سوم. در طی قرن چهارم به مناطق مرکزی و شرقی و غربی شبه جزیره لشکرکشی های انجام میشه، یک کشاکشی خلاصه بوده که این مناطق فتح بشن و در نیمه قرن پنجم، در میانه قرن پنجم دیگه بیشتر مناطق مرکزی و شرقی و شمال غرب عربستان به سلطه پادشاهان در میان، بر اساس آنچه که در کتیبه ها میبینیم عبارت در واقع پس از ملک سبا و زوریدان و حضرموت و یمنت که به پادشاهی جنوب اشاره داشته و عرب همو تودم و تهمت یا تهامت، مناطق تود و تهامه، مناطق مرکزی که در واقع نجد هست، مناطق مرتفعی که در منطقه نجد هست که تعود نامیده میشه و تهامه که در واقع ساحل عربستانی دریای سرخه. این مناطق در واقع در لقب رسمی پادشاهان میان که در واقع نشون میده که اونها یا تحت سلطه هستن یا همپیمان هستن. در ادامه در واقع این اتفاقات ما به قرن ششم میرسیم و در دوره پادشاهی ابرهه در واقع در کتیبه‌ای که از ابرهه وجود داره در سال 552 در واقع گذاری شده، ابرهه ذکر میکنه که من در واقع مناطق مهم، شهرهای مهم مناطق مختلف شبه جزیره رو فتح کردم، از حجر و خط نام میبره که شهرهای مهم ساحل عربستانی خلیج فارس هستن در شرق شبه جزیره، از تی یاد میکنه که در نجد هست، از یثرب و جزام در واقع در حجاز و تاب شمال حجاز، همه مناطق رو ذکر میکنه که فتح شده به دست ابرهه. و خب مفهوم این سلطه در طی این دوران ها به ویژه در قرن ششم هست که از جهت سیاسی، اجتماعی و دینی در واقع به نحوی این مناطق تابع اون حکومت مرکزی و حکومت مستقری هستند که در واقع در پادشاهی همیر خلاصه شد. خب حالا ما اگر بیایم با این مقدماتی که عرض کردیم بریم ببینیم که از جهت دینی کتیبه های عربستانی در این دوره باستان متأخر یا دوران پایانی باستان چه اطلاعاتی رو با ما میدن. ما میبینیم که در پادشاهی امیر پیش از قرن چهارم میلادی کتیبه ها خدایان متعددی رو یاد میکنند، در واقع حالا چه در از آغاز در واقع همون هزاره نخست پیش از میلاد، اگر یه مروری بکنیم این جلو، کتیبه های چندگانه پرستانه، خب کتیبه های پادشاهی سبع خدایان متعددی رو ذکر میکنند، قطبان، از رموت، معین و همین ترتیب. و بعد از سلطه همیر هم در واقع این خدایان تا حدود قرن چهارم یاد میشن در کتیبه های مختلف. خدایان متعددی در هر پادشاهی وجود داشتند ولی معمولا در کتیبه ها یک خدای برتر در هر پادشاهی وجود داشته که در واقع اسمش بیشتر ذکر میشده، صفات مختلفی رو مثلا به اون نسبت میدادن و در واقع در ایام حج و اون زیارت سالانه همه کمونها، همه شعبها، اون قبایل و حالا جوامع کوچکتر درون اون پادشاهی اون خدای برتر رو در واقع زیارت میکردن، معبد اون خدای برتر رو زیارت میکردن. در به عنوان مثال عبادتگاه بزرگ معرب که حالا تصویرش رو اینجا میبینید که حالا در پادشاهی سبع بوده، همه این در واقع گونه های کتیبه ها رو ما میتونیم ببینیم و اسامی خدایان مختلف ذکر شدن. ولی در قرن چهارم اتفاقی که میفته اینه که ما با یک کاهش شدیدی در یادکرد خدایان مختلف مواجه میشیم. تقریبا در نیمی از کتیبه ها، در نیمی از متون یالدو میبینیم که ناگهان خدایان چندگانه دیگه یاد نمیشن. کتیبه های وقفی و پیشکشی در واقع به عبادتگاه ها کاهش پیدا میکنه. به عنوان مثال در همین عبادتگاه محرم بلقیس یا معبد عوام در معرب که حالا تصویرش اونجا میبینید و این کتیبه هایی هم که اینجا هست در واقع کتیبه بخشی از کتیبه هایی هست که اونجا کشف شده، ما حدود 800 کتیبه تاریخ گذاری شده داریم که در این کتیبه یافت شدن در طی قرن‌های اول تا چهارم میلادی. به شدت کتیبه های وقفی کاهش پیدا میکنه در قرن چهارم و در حدود سال 380 میلادی ما میبینیم که دیگه هیچ کتیبه‌ای پس از اون دوره در این معبد وجود نداره. از 380 به بعد هیچ کتیبه چندگانه پرستانه‌ای رو ما در این معبد نمیبینیم. در سرتاسر پادشاهی همیر هم بعد از 380 میلادی تنها دو تا کتیبه وجود داره که متأخر هستن، که در اونها یک خدا یا حرم عبادتگاه مثلا یک خدای چندگانه یاد شده، که آخرین اون کتیبه ها هم به سال 402-403 میلادی تاریخ گذاری شده. پس از 380 دیگه در عبادتگاه بزرگ معرب کتیبه چندگانه پرستانه نداریم. آخرین کتیبه همیری هم که در واقع تاریخ گذاری شده که یک خدا درش نام برده شده مال 402 هست. خب اینها نشون میده که در واقع چندگانه پرستی رو به افوله و در واقع یک اتفاقات دینی داره در شکل جزیره میفته. یک نکته مهم دیگری هم که ما در این دوره میبینیم این هست که از 300 تا 380 میلادی که سه تا پادشاه در همیر حکومت کردند، این سه تا پادشاه هیچ کتیبه‌ای رو خودشون ننوشتن. در پیش از 300 و پس از در واقع 380 کتیبه‌های متعددی رو داریم که به دستور شخص پادشاه نوشته شده. خود پادشاه مثلا با ضمیر متکلم داره از خودش یاد میکنه، افتخاراتش رو یاد میکنه. ولی در این بازه زمانی هیچ کتیبه‌ای رو ما می‌بینیم که نمی‌بینیم در واقع که کتیبه‌ای به دست این سه تا پادشاه همیری نوشته شده باشه. یکی از توجیهاتی که میشه کرد اینه که به دلیل همین بحران چندگانه پرستی شاید بین اون طبقات بالای حاکمیت یه اختلافی وجود داشته که بالاخره ما خدا رو چه بنامیم، جهتگیری دینیمون چه باشه و به هر ترتیب منتظر یک تغییر و تحولی بودن. خب این اتفاق در حدود سال 380 میلادی میفته که ما میبینیم که در واقع کتیبه هایی که از این دوره به بعد نوشته میشند گرایش به یگانه پرستی یا حمایت از یهودیان رو در واقع درشون میبینیم که وجود داره. خب در اینجا من باز یه نکته ای رو لازم هست عرض بکنم که به اون بحث باستان متأخر هم مربوطه، اینه که این تحول و تغییر جریان دینی از چندگانه پرستی به یگانه پرستی در واقع مطابق اون اتفاقاتی هست که ما در جهان مدیترانه‌ای هم می‌بینیم. در اوائل قرن چهارم هست که در واقع در امپراتوری روم مسیحیت آزاد میشه و حالا در میانه قرن چهارم هست که در واقع مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم میشه، یعنی یگانه پرستی در واقع رسمیت پیدا میکنه. خب با یک فاصله زمانی خیلی کمی از اون دوره ما میبینیم که در همیر و همینطور در پادشاهی اکسوم که پادشاهی در واقع حبشه هست در اون آن سوی در واقع ساحل دریای سرخ، این دوتا حکومت هم همیر و هم اکسوم هم اینا یگانه پرست میشن. اکسوم در حدود سال 360 میلادی هست در کتیبه های پادشاه ازانا که مسیحیت رسما اعلام میشه و در کتیبه های همیری هم واقعا 380. این در واقع نشون میده که عربستان به ویژه حالا پادشاهی همیر اون دولت مستقر در شبه جزیره کاملا همراه و همگام و در واقع در پیوند با جریانات پیرامونی بوده. اینجوری نبوده که شبه جزیره یک منطقه ایزوله ای باشه و در واقع هیچ پیوندی با تمدن های پیرامونی و امپراتوری ها و پادشاهی های پیرامونی نداشته باشه. این ارتباطات وجود داشته. نظام میبینیم که یک فاصله زمانی خیلی کوتاهی در اواخر قرن چهارم یگانه پرستی و گرایش به یهودیت در کتیبه ها دیده میشن. خب این تفاوت رو ما از چند جهت میتونیم ببینیم. این که دیگه کتیبه ها یگانه پرستانه هستند و چندگانه پرستانه نیستن، شاخصه هایی رو ملاک هایی رو ما در کتیبه ها میتونیم فهرست بکنیم. خب یکیش این هست که دیگه خدایان چندگانه پیشین یاد نمیشن در کتیبه ها، بلکه خدایان دیگری، خدای یگانه در واقع با در واقع یک نام یا یک توصیف متفاوتی یاد میشه. این نام های تازه و توصیف های تازه سابقه ای در اون پیشینه کتیبه های چندگانه پرستانه دیگه نداره و خب همین تحول تطور نشون میده که بس گرایش عوض شد، دین در واقع تغییر کرد. عبادتگاه های تازه ای ساخته میشن در شبه جزیره به ویژه در جنوب که اینها دیگه اسمشون هم متفاوته. در دوره چندگانه پرستی دو تا اسم رو ما میبینیم که به معابد در واقع چندگانه پرستانه اطلاق میشن، یکی محرم هست که همون واژه حرم هست و یکی هم بیته که همون در واقع معبده دیگه. اصطلاح عوض میشه دیگه، به عبادتگاه های این دوره محرم یا بیت گفته نمیشه، اسمش میشه مکرام که یک واژه‌ای هستش که از آرامی گرفته شده و معنی مثلا محل برکت هست. همینطور واژه های دینی از عبری و آرامی به وام گرفته میشن، در کتیبه ها ما میبینیم استفاده میشن، مثل شالوم، مثل آمین و دیگر واژه هایی که در واقع از اون بافت دینی یهودیت برمیاد. و همینطور ما یک جامعه تازهی رو میبینیم که اسم خودشون رو اسرائیل میذارن. حالا جلوتر که بریم باز من این نمونه ای از این کتیبه ها رو آوردم و توضیح میدم. در پیش از دوره در واقع یگانه پرستی، خب اون مجموعه حالا قبایلی که حالا تحت عنوان شعب نامیده می شدند که حالا معادل کمون رو در واقع پیستان پیشنهاد میده و حالا میتونیم اون شعب رو بگیم، در واقع اینها پدیده‌های جوامع در واقع منطقه‌ای و محلی بودن و حالا در اون منطقه و اون در واقع قومیتی که در واقع از اونجا برخواسته بودن هویتشون رو به اون ترتیب پیدا می‌کردن و تعریف می‌کردن. ولی در دوره یگانه پرستی یک جامعه‌ای پدید میاد که اسم خودش رو دیگه می‌ذاره اسرائیل و دیگه از اون حالت قومیتی و منطقه‌ای خارج میشن. در واقع همه کسانی که در واقع به این دین تازه گرایش پیدا میکنن، اینها زیل یک عنوان در واقع جامعه اسرائیل خودشون رو نامگذاری میکنن. این هم باز دوباره تمایز دیگری هست که ما میبینیم که این کتیبه ها دوره یگانه پرستی با چندگانه پرستی نشون میده. خب به عنوان مثال در کتیبه های چند خدایی، خب اسمای خاصش رو دیدیم تو اسلایدهای قبلی، المقه و استر رو عرض کنم که ود و شمس و اینها بودن، اینا دیگه به کار نمیرن در کتیبه یگانه پرستان. برپایه خویشاوندی بوده بعضی از نامگذاری ها در دوره چندگانه پرستی، مثل ام که معنای حالا امو هست، یا ویژگی ارزاق معنی در واقع یک صفت، یک کیفیت، یک ویژگی که در اون خدا وجود داره، یا در واقع اون خدا خدای اون عبادتگاه نامیده میشه، مثلا بعل عوام یا بعل بیان، یعنی سرور عبادتگاه عوام یا سرور اون عبادتگاه بیان، منتسب به اون عبادتگاه خودش هست، که حالا در کتیبه های متعددی ما این رو میبینیم. به عنوان مثال حالا یکی از آخرین کتیبه های چندگانه پرستانه همیری، کتیبه ای هست که در همون محرم بلقیس پیدا شده در اوایل در واقع قرن چهارم هست، که هنوز المقه و العوام سرور معبد عوام به عنوان خدا درش ذکر میشه. ولی وقتی ما میایم به دوره یگانه پرستی، این اتفاقاتی که گفتم، این تمایزها کم کم خودشون رو نشون میدن. در یه بازه زمانی که گفتیم در طی قرن چهارم که افول چندگانه پرستی بود، از 320 تا 380 5 تا کتیبه هستن که اینها کتیبه‌های یگانه پرستانن. پادشاهان اون رو ننوشتن، ولی گروهی از اشراف، گروهی از طبقات حالا بالای جامعه، اینا میان در واقع خودشون رو یگانه پرست توصیف میکنن. خدایی که اینها خود در کتیبه‌هاشون یاد میکنن اسم خاص نداره. ایلان رو ما میبینیم که در واقع در 4 تا کتیبه به عنوان اسم خدا یاد میشه. خب ایلان در واقع ایل هست به علاوه حرف تعریف، حرف تعریف در زبان صلایی پسفند نون هست دیگه، ایلان یعنی ال ایل یا ال ال، ال همون در واقع خدای سامی هست که مفهوم عام خدا رو در واقع میتونیم در متقدم ترین کتیبه های سامی ببینیم، کتیبه های اکدی در واقع منطقه بین نهرین که حدود مثلا قدیمی ترین کتیبه های سامی هستن در 2500 سال پیش از میلاد، خدا رو به اسم ایلو یاد کردن، مفهوم خدا در واقع. همین اسم اسم عامی که دلالت بر خدا داره میبینیم که یاد میشه در کتیبه ها. خب حالا از جهت در واقع تطورات فیلولوژیک و در واقع دیدگاه های زبانشناسان سامی، در واقع همین ایل هست که در حالا زبان های مختلف مثلا زبان عبری یا زبان آرامی زبان های سامی شمال غربی تحول پیدا میکنه، از ریشه دو حرفی یک ریشه سومی برش ساخته میشه، چون در واقع شاخصه زبان های سامی و تمایل زبان های سامی ساخت ریشه سه حرفی بوده، یه ها به آخرش اضافه میشه و مثلا میشه الوه در عبری که مثلا میبینیم، یا در آرامی، یا در جنوب هم مثلا در سبعی ما واژه اله رو میبینیم. همین در واقع مفهوم عام خدا هست که در واقع در این کتیبه های یگانه پرستان در آغاز ذکر میشه. به صورت شخصی در واقع اینها تصمیمی بوده که حالا این یگانه پرستان در واقع در کتیبه هاشون میگیرن، خدا رو دیگه خدای آسمان، سرور آسمان مینامند، که در واقع حالا بعل یا مرع، حالا بعل رو به سرور یا مستر ترجمه میکنن، مرع رو به لورد یا حالا ارباب میتونیم ترجمه بکنیم. توصیف خدا هم عوض میشه، هم نام خدا عوض میشه، یک مفهوم عام خدا یا اله در واقع ذکر میشه، و هم توصیف خدا تغییر میکنه. به عنوان مثال باز یک کتیبه‌ای که مربوط به همون آغاز در واقع ربع دوم قرن چهارم هست، دیگه در اینجا ما میبینیم که ایلان و سمایان، یعنی خدا که سرور آسمان است، در واقع در سطر ششم کتیبه یاد میشه، که این نشون میده که اون گرایش در واقع عوض شده، گرایش به یگانه پرستی رو ما میبینیم. از حدود 380 که در واقع کتیبه های شاهانه رو ما دوباره میبینیم که درشون این یگانه پرستی اعلام میشه، تا حدود سال 420 در طی حالا 30-40 سال اول هنوز خدا اسم خاص نداره. ایلان، الهان یا اعلاهان که حالا همون جمع الهان هست، در اشاره به خدا به کار میره، به عنوان اسم خدا، یک اسم عامی هست برای خدا به کار میره، که حالا اون جمعش هم که برگرفته از الهیم عبریه، که میدونیم یکی از نامهای خدا در یهودیت در واقع الهیم، صیغه‌اش صیغه جمعه ولی مفهومش مفرده، و در کتیبه‌ای هم که این جمع یاد شده ضمایری که به خدا اشاره میکنن ضمیر مفردن که نشون میده یک خداست. پس هنوز اسم عام داره خدا. عبارتهای توصیفی هم در این کتیبه ها میبینیم، که البته این عبارتهای توصیفی دیگه تا پایان دوره یهودیت که در واقع 530 هست ادامه پیدا میکنن، یعنی این عبارات توصیفی ادامه دار هستن، ولی این اسمای عام مربوط به اون 30-40 سال اول هست، که حالا باز بعل سمایان، مرع سمایان، مرع سمایان و ارزان، زو لهو سمایان و ارزان، اله اسرائیل و رب یهود، اینا توصیفاتی هست که در وصف این خدای یگانه به کار میره، که خب نشون میده که در واقع مثلا رب یهود که تصریح داره به این که دیگه خدا خدای یهودیان هست، گرایش گرایش به یهودیان هست، و حالا نامگذاری اون جامعه به اسرائیل و شواهد دیگر همه در واقع در کنار اون مستندات رویدادنامه ها و عرض کنم که شهادت نامه ها و متون مختلفی که ما به یونانی و سوریانی در واقع از اون دوره داریم، که در اونها یاد شده که در این دوره یهودیت در هنیر برقرار بوده، در کنار اونها ما این شواهد رو میتونیم ببینیم که همه تایید کنن و در واقع یک نگاه تازه‌ای رو به ما میتونن اعلام کنن. به عنوان مثال در نخستین کتیبه تاریخدار شاهانه، ملکی کربی و هامن، در واقع اون پادشاهی هستش که صراحتاً گرایش خودش رو به این یگانه پرستی تازه اعلام میکنه، اینجا خدا رو مرا سمایان، مرا سمایان، خدای ارباب آسمان نامیده. حالا یه کتیبه دیگری هم داره که اون دوره زمانیش معلوم نیست که آیا متقدمه بر این هست یا متأخره بر اینه، که حالا اگه متقدم باشه اون میشه سال 380 که در واقع چند سال جلوتر میاره این اعلام گرایش یگانه پرستی. خب این بخشی از در واقع اون دیوار کاخی بوده که ساخته و در واقع این یگانه پرستی خودش رو اعلام میکنه. از حدود 400-420 به بعد اسم خاص پیدا میکنه خدا. یعنی ما در کتیبه های یگانه پرستانه میبینیم که خدا با یک اسم مشخصی یاد میشه و اون اسم رحمانانه. باز پسند تعریف رو اگر بیاریم بر سرش پسند عربی بذاریم میشه همون الرحمن عربی. اسمی هست که از ریشه میم سامی در واقع اخذ میشه، از همون مفهوم رحمت و عطوفت در واقع گرفته میشه. خب این اسم هم سابقه ای در دوران نخستین یهودیت و در کتاب مقدس و تنخ و اینها نداره. اسمی هست که در واقع در همین دوره باستان متأخر در همیار استفاده میشه و با یک تقریب زمانی نزدیک به همین دوره‌ای ما میبینیم که اسم رحمانا در واقع در ترجمه‌ها و در تلمود بابلی هم واژه آرامی رحمانا که باز همون پسند تعریف هست علاوه رحمان در اونجا هم به کار رفته. اینجا دیگه خب خدا در واقع به طور مشخص اسم و رسم خودش رو پیدا میکنه و عبارتهای توصیفی که بعد از این رحمانان یاد شدن در کنار اون عبارتهایی که قبلا دیدیم که ممکنه در کتیبه ها باشن، عبارتهای توصیفی که در کنار رحمانان اومدن هم در واقع اینجا برخیش رو من فهرست کردم. حدود 40 کتیبه داریم که کتیبه یهودی در واقع مال این دوره داریم که اسم رحمانان درشون یاد شده. مرع سمایان و ارزان، ارباب آسمان و زمین، سرور آسمان و زمین، سرور آسمان، ارباب آسمان، رحمانان و ترحمان. این یک صفت در واقع جالبی هست که جالب توجهی است که برای رحمان خدای در واقع یگانه پرستان یهودی داره به کار میره. این صفت هم دوباره برگرفته از همون رحمته. شاید در واقع بتونیم بگیم که همون صفت رحیمی رو که ما برای الرحمن میبینیم در بسمله یا در سوره فاتحه کتاب به کار رفته، مشابه همین رو میبینیم که در واقع اون وصف رحمت و عطوفت نه به عنوان اسم خاص خدا بلکه به عنوان وصفی برای خدا اینجا ذکر میشه. و حالا رحمانان علیان و زوب سمایان یا زوب سماوات که یعنی کسی که در آسمان هاست یا کسی که صاحب آسمان هاست. خب یه کتیبه ای که حالا ما ترکیبی از این اوصاف رو میتونیم درش ببینیم در اینجا مشاهده میکنید. بارک و تبارک اسم رحمانان زوب سمایان و اسرائیل و اله همو رب یهود. خب در این کتیبه هم رحمانان یاد میشه که اسم خاص خدا با وصف زوب سمایان هست. اسرائیل یاد میشه که گفتیم اون جامعه مبتنی بر گرایش دینی هست که تازه تأسیس هست در همیر. و اله همو، این ضمیر هم به اسرائیل برمیگرده دیگه، یعنی اله اسرائیل. در واقع ما اینجا تعبیر اله همو رو میبینیم. در اینجا که گفتیم اله اسرائیل، یک کتیبه داریم که اله اسرائیل در واقع در کنار هم یاد شده که تازه کشف شده. در اینجا ما با ضمیر میبینیم که همین بحث اله اسرائیل در واقع همون مفهوم رو داره به ما نشون میده. و رب یهود که رب یهودیان در این کتیبه یاد میشه که خب مشخصا دیگه این کتیبه کتیبه یهودی است. اسم خدا جامعه تازه تأسیس و گرایش در واقع به این خدا یگانه پرستی، اینها همه در این کتیبه دیده میشه. حالا اگر ما از همیر بخوایم در واقع فاصله بگیریم و بریم به حجاز ببینیم که اونجا در واقع چه فضایی وجود داشته، شواهد دینی یگانه پرستانه در حجاز چی هست، خب حالا ما در منابع مختلف منابع اسلامی داریم که بله در حجاز به ویژه در مناطقی مثل یثرب و خیبر و اینها قبایل یهودی زندگی می‌کردن. خب شواهد مادی که بخواین رو تایید بکنن در دسترس نبود یا دلالت صریحی نمیشد در واقع پیدا کرد در یهودی بودن اونها. یه کتیبه متقدمی ما داریم که خب خیلی کهنه و در آغاز قرن بیستم این کتیبه کشف شده بود که عبارت مری الما درش ذکر شده با کتیبه دیگری که در سال فکر کنم 2019 کشف شد و همین عبارت درش اومده و دیگه این کتیبه دوم صراحتن یهودیه. با کنار هم گذاشتن اینها میشه با یک اطمینانی گفتش که از در واقع همون اواخر قرن سوم و قرن چهارم در این منطقه یهودیان بخشی از این منطقه در واقع یهودیان وجود داشتن، حضور داشتن و در واقع یکی از ادیان اون منطقه بوده بر اساس این شواهد. خب این عبارت مری الما در واقع همون مرع عالم هست دیگه، یا مرع العالم، باز اون حرف تعریف پسوند آ رو از آرامی اگر بیاریم به صورت عربیش بخوایم در بیاریم میشه مرع العالم، یا حالا با ادبیات قرآنی اگر بخوایم نگاه بکنیم رب العالم. ما تعبیر رب العالمین رو توی قرآن خب میبینیم که به کار رفته. در واقع مرع هم همون مفهوم ارباب و اینها رو میرسونه در زبان آرامی و در واقع عبارتی هست که در متون مختلف یهودی در واقع به کار میره. این کتیبه دوم صراحت بیشتری داره بر اینکه در واقع دین دیانت یهودی است، نگارنده کتیبه در واقع یهودیه که در واقع در کنار همین عبارت مراعل ما در واقع این زمانی که این کتیبه رو نوشته رو تاریخی که میخواد ذکر بکنه رو میگه کتب یوم حج الفطیر. این عبارت یوم حج الفطیر در واقع حالا بحث شده که منظور چیه. در واقع عموما صاحب نظران در این باورند که این به همون ایده فسح داره اشاره میکنه. در واقع اون فطیر مفهومی هستش که به اون نان مثلا تخمیر نشده اطلاق داره و در واقع در این روز در واقع خورده میشه و این حج الفطیر در واقع همون عید فطیر هست. حالا حج باز میتونه دو تا معنا داشته باشه، میتونه معنای عبریش رو داشته باشه که مفهوم عید هست، عبری و آرامی، میتونه حالا مفهوم حج یا زیارت رو داشته باشه. این که ما در واقع این به معنای عید و در واقع اون مراسم آیینی به کار رفته رو باز ما از عبارتی که در سفر خروج به کار رفته باب 23 که حک هامتزوت هست، این هامتزوت در واقع واژه عبری به همون مفهوم نانی هستش که نان فطیر که در اطلاق به ایده پسح به کار رفته. لذا این کتیبه در واقع مشخصا کتیبه یهودی است و اون عبارت اون نامی که در واقع ما می‌بینیم که در هم این کتیبه هم کتیبه قرن سوم در واقع مشاهده میشه این کتیبه ها نشون میده که یهودی هستن. خب اون کتیبه بالا مال منطقه مدائن صالح هست یا هگرا یا همون الهجر که در قرآن هم یاد شده. کتیبه دوم مال ام جزایز هست در واقع در شمال حجاز که در واقع بین مدائن صالح و تبوک اون منطقه‌ای که حالا درب البکر بهش گفته میشه اینم مال اون منطقه است که در واقع مال حجاز و شمال حجاز هست. که تایید میکنه که یهودیان در واقع در قرن سوم و چهارم بخشی از در واقع افراد ساکن اونجا یهودی بود. حالا باز برگردیم به همیر. از سال 530 تا 570 گرایش دینی عوض میشه و در واقع مسیحیت دین حاکم در همیر هست. حالا خلاصه اگه بخوام عرض بکنم اتفاق تاریخیش رو این هست که در واقع پادشاه همیر در 523 مسیحیان نجران رو قتل عام میکنه و کلیساشون رو به آتش میکشه و حالا ماجرایی که دیگه خیلی مشهوره در تفاسیر هم در واقع زیر سوره خروج ذکر شده، در رویدادنامه‌ها و شهادتنامه‌های اون دوره مفصل یاد شده. به خونخواهی و به تلافی در واقع این اتفاق اکسوم حمله میکنه به همیر و در واقع همیر رو فتح میکنه و پادشاهی همیر به یک پادشاهی خراج‌گذار و تحت سلطه اکسوم در میاد. از اون زمان به بعد دیگه دین رسمی همیر میشه دین مسیحی که در واقع اون پادشاهی که در واقع اونجا مستقر میشه سمویفع اشفع یا اسمیفیوس، حالا در کتیبهش در آغازش و در پایان کتیبهش تبدیل 16 هم در واقع عبارتهای مسیحی رو ذکر میکنه. نکته جالب توجه اینه که باز اسم خدا عوض نمیشه، اسم خدا کماکان همون رحمانان هست که اسم خدای یگانه یهودیان بود، هنوز هم در دوره مسیحی اسم خدای یگانه همون رحمانان هست. حالا عبارتهای دیگری که نشان دهنده یا حالا تسلیس مقدس هستن در این کتیبه ما میبینیم: اسم شهر رحمانان و ابنهو کریستوس غالبان و منفس قدوس، که مسیح رو یاد میکنه با لفظ کریستوس یا همون کریست و روح مقدس، که اینا در واقع به زبان در واقع گئز هستن، زبان حبشی هستن. خب چند سال بعد فرمانده لشکر در واقع اکسوم که در همون جا مستقر بوده ابرهه کودتا میکنه علیه این پادشاه، حکومت رو به دست میگیره. باز هم در کتیبه های ابرهه، در 4 کتیبهش 8 کتیبه از ابرهه یا منصوب به ابرهه کشف شده، تا حالا در 4 کتیبه ما میبینیم که در واقع خدای مسیحیت کماکان رحمانان نام داره و حالا در برخی از اینها در واقع در 2 تا از کتیبه ها هست که بعد از رحمانان مثلا شخص دوم تثلیث یاد میشه، ولی باز عبارت مسیح دیگه، کریستوس نیست، مسیح پسر خدا دیگه نیست. در یک کتیبه هم که روح القدس در واقع یاد میشه. پس کتیبه های از 530 به بعد هم در واقع نشون میدن که در واقع این منطقه مسیحی است. وقتی ما میگیم همیر مسیحی است، برگردیم به مقدمه‌ای که در آغاز بحث کردم. تمام مناطق مرکزی، شرقی، شمالی تا شمال غرب تا جوزام که در متعلق شمال غربه، اینها همه تحت سلطه این حکومت مرکزی هستن. و وقتی که دین رسمی یک حکومت تغییر میکنه، خواه نخواه اثرش رو در تمام مناطق میذاره. البته مفهومش طبیعتاً این نیست که همه یگانه پرست میشن، همه در واقع یهودی میشن، مسیحی میشن، ولی اون دین رسمی، اون چیزی که رسماً اعلام میشه و در واقع گرایش عمومی هست، اون دیگه یهودیت و بعد مسیحیت هست. حالا این تصویری هم که میبینید که اون کتیبه مشهور ابره هست، کتیبه بزرگ ابره که در واقع عبارت رحمانان و مسیح و روح القدس در واقع در این کتیبه یاد شده. خب این کتیبه کتیبه بزرگیه، در 4 رویه ستون سنگی بزرگه، در 4 رویهش در واقع اتفاقات مختلفی که در طی حدود 1 سال انجام شده رو ابرهه ذکر میکنه. این عبارت رحمانان و مسیح و روح القدس از این بخشی که در این جای مستطیل که می‌بینید حذف شده، پاک شده، در واقع تصویر یک صلیب بوده و اون در سطر 4 هم که اسم خود ابرهه هست که این هم حالا پاک شده. حالا اگر بریم دوباره به شمال ببینیم که در کتیبه های شمال در واقع ما چه رد پایی از یگانه پرستی رو میتونیم ببینیم. متقدمترین کتیبه، کتیبه ای هست که مال در واقع 469-470 میلادیه. این کتیبه کتیبه مسیحیه به این دلیل که صلیب داره اولش. اسم خدا که در واقع در این کتیبه ذکر شده الاله هست، همون الاله، مفهوم خدایی که قبلا هم دیدیم که وجود داشت. این خط این کتیبه در واقع این شواهدی که داریم میگیم بخشیش دیگه بر اساس اون خطشناسی هست که گفتیم، در واقع این کتیبه ها مربوط به اون دوره تحولی هستن که دیگه به جای الفبای عربستانی جنوبی که در مناطق مختلف به کار میرفته، این خط برگرفته از نبتی کم کم استفاده میشه. نکته جالب توجهش اینه که در هما که در نزدیکی نجران هست، در تقریبا مرز یمن هست با مناطق شمالی، اسم خدا اله الاله، کتیبه کتیبه مسیحیه، ولی نمیاد اسم مسیحیتی که در جنوب هست یا اسم خدایی که مثلا در جنوب هست که رحمانان هست اون رو به کار نمیبرن، یه اسم دیگه ای رو به کار میبره که متفاوته. باز کتیبه دیگری که مربوط به این دوره هست، اون کتیبه مال قرن پنجم بود، کتیبه‌ای که مربوط به اول قرن ششم هست، کتیبه زبد هست، کتیبه مشهوریه. این کتیبه زبد در شمال سوریه از دیک هند در واقع حلب کشف شده و متعلق به سال 512 میلادی. این کتیبه کتیبه سه زبانه هست، یونانی، سوریانی و عربی. در این بخش عربیش واژه الاله مشخصه که در واقع کتیبه مسیحی، خدا رو مسیحی است این کتیبه و خدا رو هم اله نامیده، الاله نامیده. پس از نجران تا شمال سوریه و باز حالا برسیم به منطقه حجاز، نزدیک به حجاز، نومت الجندل، شمال غرب شبه جزیره. این کتیبه هم باز خدا که درش ذکر شده الاله هست و کتیبه کتیبه مسیحی است، صلیب داره در پایان سطر آخر و در واقع تنها کتیبه قرن ششم هست که همین خط عربی قرن ششمی نوشته شده و تاریخ داره تو خودش، تاریخ در واقع 443 نبتی هست که میشه حدود 548-549 میلادی. تاریخ در واقع پادشاهی نبتی مبدأ تاریخش سال 106 میلادی هست. پس در این خط از نجران تا شمال حجاز تا شمال سوریه این مناطق هم مسیحی بودن و خداشون اله نامیده میشد. عرض کنم که حالا این نقشه که اینجا میبینید نقشه کتیبه هایی هستش که مربوط به همین دوره خط هستن، دوره تحول در خط از نبتی به عربی که حالا در هما نجران که دیدیم کتیبش رو، نومت الجندل، عرض کنم که زبد، مناطقی هست که کتیبه های به این خط دیده میشه. در خود حجاز هم در منطقه تبوک و طائف هم ما کتیبه هایی رو داریم که به همین خط هستند و باز خدایی که درش یاد شده الاله نام داره. دیگه در واقع اون استناداتی که در واقع به تاریخ گذاری این کتیبه ها میشه مبتنی بر همون تحولات خط و خطشناسی و این هاست. وقتی ما در درون کتیبه یک مثلا شخصی که معلوم باشه مال چه دوره‌ایه یا عرض کنم که تاریخ مشخصی رو نداشته باشیم، دیگه تاریخ گذاری میشه تاریخ گذاری نسبی بر اساس همین تحولات خطشناسی یا پالیوگرافی که میبینیم. این کتیبه های حجاز هم در واقع یک کتیبه‌ای که در تبوک پیدا شده در پایانش فلعوسیکم بالله، اینجا لام و ه در واقع مشاهده میشه که به نظر میرسه که اینجا الله باید باشه و باید در واقع مشدد باشه، چون ما به صورت نگارش بالاله رو هم در کتیبه های دیگه میبینیم. مثلا باز کتیبه دیگری که در تبوک پیدا شده دوباره ولوسیکم به بر الاله درش دیده میشه. در نتیجه وقتی که با لامه هست در واقع دیدگاه برخی میشه احمد الجلاد این هست که این باید الله باشه که ابهام شده. حالا باز اتفاق عجیبی هم نیست، ما الاله رو وقتی داشته باشیم در واقع لام تعریف داشته باشیم که بعدش همزه متحرک بیاد، خب این در گویش هایی که همزه رو به تحقیق به سختی با نبر تلفظ نمی کنه مثلا گویش قریش و اینها، این اتفاق عجیبی نیست که ما در واقع پدیده نقل رو ببینیم. در قرائت‌های قرآن هم این پدیده رو ما می‌بینیم، قرائت مدینه، روایت عرش از نافع، خب نقل حرکت داریم دیگه، لام هایی که همزه متحرک داره بعدش لام تعریف همه نقل حرکت شدن، همزه افتاده و حرکت همزه به حرف قبلش منتقل شده. مثلا ولعرض در قرائت ورش، روایت ورش میشه ولعرض، همزه میفته و حرکتش میاد روی لام. خب الاله هم اگر با این روند بخوایم توجیهش بکنیم، لامش در واقع حرکت در واقع همزه حذف میشه و دو تا لام کنار هم دیگه در هم ادغام میشن و میشه الله. این حالا باز ریشه شناسی که برای خود واژه الله هم اکثرا در این نظر هست. در منطقه تبوک باز ما کتیبه دیگری داریم که با همون خط عربی قرن ششمی هست و در عبارتش بسمک اللهم رو میبینیم. حالا هم تعبیر بسمک اللهم برای ما آشناست که یک تعبیر در واقع مشرکانه دونسته میشه در ماجرای سرنامه پیامبر و اینها، و الله دیگه اینجا با دو تا لام به صورت الله اللهم نوشته شده. از جهت خط شناسی این کتیبه مقدمه، در واقع مال قرن ششم هست. از جهت عبارت پردازی و اینها هم در واقع این کتیبه هایی که دیدیم هیچ کدوم اون فرمول اسلامی یا عبارات اسلامی که در کتیبه های دوران اسلامی ما میبینیم که بسمله ای نوشته میشه، عبارت قرآنی نوشته میشه، اینها رو ما نمیبینیم. لذا این در واقع کتیبه در کنار کتیبه های مسیحی که الله یا الاله بوده نام خدا، این رو هم میشه مسیحی دونه. در طائف هم باز به همین ترتیب کتیبه ای هست که تصویرش رو میبینید، بسمک اللهم در این کتیبه دیده میشه و باز کتیبه آخری که حالا بهش اشاره میکنم کتیبه دیگری هست که در واقع دوتا متنه که در یک تخت سنگ در طائف پیدا شده. اونجا هم در واقع بسمک ربنا و اوسی به بر الله در آغاز و پایان این دوتا کتیبه دیده میشه که باز الله با دوتا لام نوشته شده. لذا در واقع در میان یهود، حالا من عنوان اسلایدم اینجا اشتباه دیگه، اینا مسیحیان حجاز هست، چند تا اسلایدی که دیدین مسیحیان حجاز کتیبه های تبوک رو عرض کنم که طائف و اینها، اینا عنوان رو دیگه خودتون اصلاح کنید، مسیحیان حجاز هست. پس مسیحیت و نام اله یا الله میبینیم که در منطقه رواج داشته. خیلی حالا خلاصه بخوام جمع‌بندی بکنم بحثم رو، در دوره باستان متأخر همان گونه که ما در مناطق دیگر جهان مدیترانه میبینیم، حالا با اون مفهوم باستان متأخر و گسترش و حوزه کاربردش و اینها دیگه جلسه نخست های دکتر آقایی مفصل توضیح دادم، به همون ترتیب در همون بافت، در همون بافت زمانی و در پیوستگی در واقع با همون اتفاقاتی که در جهان مدیترانه میفته، ما بینیم که در شبه جزیره هم تحولات دینی، گرایش یگانه پرستی، یهودیت و بعد مسیحیت فراگیر هست و در یک جمع‌بندی مختصر اگه بخوایم بگیم دیگه از آغاز قرن چهارم چندگانه پرستی کم کم ناپدید میشه، در طی قرن پنجم و آغاز قرن ششم یهودیت و پس از اون مسیحیت در واقع دین رسمی هست و شواهدش رو در مناطق مختلف عربستان، بخشی از این شواهد رو اینجا ما هم دیگه مرور کردیم. من بابت طولانی شدن بحث و احیانا خسته شدن شما عذرخواهی میکنم، در خدمت شما هستم اگر